شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شنوندگانی که در آغازین روز هفتهشون در ایران شنونده ما هستند و رسانه گرم رادیو رو تنها نگذاشتن. من محمد زرقامی هستم. 10 روز از آبان 1404 هم سپری شد و البته این شنبه آغازین روز ماه جدید میلادی است، یعنی وارد ماه نوامبر شدیم، اولین روز از نوامبر 2025 میلادی. نگاهی خواهیم داشت در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 به سفر یک مقام ارشد آمریکا برای پیگیری فشار حداکثری بر ایران. از پژمان جمشیدی براتون خواهیم گفت که گفته هر جایی که باشم برمیگردم. همچنین نگاهی خواهیم کرد به درگیری‌های ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا و آخرین صحبت‌های دونالد ترامپ رو در این باره بررسی می‌کنیم و درباره تغییر اقلیم می‌گیم، اینکه ایران و کشورهای همسایه‌اش چقدر آماده تغییر اقلیم هستند و ما در کجای جهان ایستاده‌ایم. با ما همراه باشید. پیش از هر چیز شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها با او.
با سلام. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مقام ارشد تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند. بر اساس بیانیه‌ای که این خبرگزاری روز جمعه به آن دست یافته، جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در روزهای آینده در نخستین سفر کاری به خاورمیانه به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان می‌رود. جان هرلی در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار رویترز است، نوشته که رئیس جمهوری ترامپ به روشنی اعلام کرده فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی حکومت ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. آقای هرلی در سفر به اسرائیل درباره پیشبرد کارزار فشار حداکثری آقای ترامپ علیه تهران به ویژه علیه گروه‌های نیابتی‌اش تبادل نظر خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه اعلام کردند 3 جسد منتقل شده به اسرائیل متعلق به هیچ یک از گروگان‌های ربوده شده توسط گروه افراطی حماس نیست. پیش از این هم روز سه‌شنبه 6 آبان اعلام شده بود جسدی که گروه افراطی حماس آن را به عنوان پیکر یکی از اسرائیلی‌های ربوده و کشته شده در غزه مسترد کرده به یک گروگان کشته شده تعلق ندارد. گزارش رسانه‌های اسرائیل به نقل از پزشکی قانونی این کشور حاکی است که تابوت حامل بقایایی از جسد یک گروگان کشته شده دیگر بوده که پیشتر بخش بزرگ آن جسد تحویل شده و آیین خاکسپاری آن فرد نیز رسما در اسرائیل برگزار شده بود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، بر اساس مرحله نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه میبایست پس از آزاد کردن گروگان‌های زنده اجساد 28 گروگان کشته شده این کشور را هم به اسرائیل تحویل دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه 9 آبان بار دیگر تایید کرد که ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. دونالد ترامپ در پرواز فلوریدا به خبرنگاران گفت خیلی زود متوجه خواهید شد، اما ما قرار است آزمایش‌هایی انجام دهیم. رئیس جمهوری آمریکا افزود کشورهای دیگر هم این کار را می‌کنند. اگر آنها قرار است این کار را انجام دهند، ما هم انجام خواهیم داد. با این همه رئیس جمهوری آمریکا به نوع آزمایش‌های هسته‌ای که قرار است انجام شود اشاره نکرد. سامیا سولوهو حسن رئیس جمهوری تانزانیا در انتخاباتی که با خشونت همراه بود با اختلاف چشمگیر در قیاس با رقیبان پیروز اعلام شد. به گزارش رویترز کمیسیون انتخابات آقای حسن را با نزدیک به 98% آرا پیروز اعلام کرد و سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد ادعای اعمال بیش از حد خشونت در این کشور شد. به گفته شاهدان در جریان رأی‌گیری روز چهارشنبه برای ریاست جمهوری و پارلمان اعتراضاتی رخ داد و برخی از تظاهرکنندگان تابلوهای انتخاباتی آقای حسن را پاره کردند و ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند و پلیس با تیراندازی و گاز اشک‌آور به مقابله با آنان پرداخت.
از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید. برای اون دسته شنوندگانی که همکنون ما رو دارن دنبال میکنن بگم که شما از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا میتونید به صورت زنده این برنامه رو بشنوید. ضمن اینکه این امکان رو دارید از طریق پایگاه خبررسانی رادیو فردا www.radiofarda.com هم ما رو دنبال کنید و در کنارش دیگر امکانی که در اختیارتون قرار داره ماهواره است که میدونم بسیاری از شما شنونده های خوب رادیو فردا دسترسی دارید به ماهواره برای شنیدن رسانه خودتون. با ما همراه باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اما در ابتدای ساعت 14 همونطور که در خبر هم شنیدید اجازه بدید که آغاز کنیم با گزارشی که برمیگرده به موضوع سفر یک مقام ارشد آمریکا برای پیگیری کارزار فشار حداکثری علیه ایران به خاورمیانه و اروپا. خبرگزاری رویترز این گزارش رو داده و گفته که جان هرلی معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در روزهای آینده در اولین سفر خودش به خاورمیانه از زمان تصدی سمتی که به عهده گرفته به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان میره. در این ارتباط گزارش جمشید زند رو با هم بشنویم.
سفر جان هارلی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به چندین کشور منطقه در زمانی انجام می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته شده و آمریکا هم تحریم‌های خود علیه تهران را تشدید کرده است. آقای هارلی برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران سفر خود را از اسرائیل آغاز می‌کند و در ترکیه، امارات متحده عربی و لبنان با مقامات ارشد این کشورها دیدار خواهد کرد. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از آغاز سفرش در بیانیه تأکید کرده که محور اصلی مذاکرات جلوگیری از دسترسی ایران و نیروهای نیابتیش به منابع مالی و هماهنگی با کشورهای منطقه به منظور اعمال مؤثر تحریم‌های بین‌المللی است. تهران میگوید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی است، ولی کشورهای غربی و شماری از کشورهای منطقه اعمال این تحریم‌ها را آغاز کرده‌اند. همزمان با سفر جان هارلی به چندین کشور منطقه، مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر عدم مذاکره با واشنگتن پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل تاکید می‌کنند. گرچه استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تأیید کرده اند که تماس‌ها بین تهران و واشنگتن کاملا قطع نشده، اما مقامات جمهوری اسلامی امکان هر گونه گفتگوی مستقیم و یا غیر مستقیم در آینده نزدیک را رد کرده اند. جدیدترین موضع‌گیری اظهارات مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه است که در کنفرانس خبری خود در عمان گفت آمریکا آمادگی برای مذاکره بر اساس اصل برابری را نشان نمی‌دهد و این مسئله ایران را وادار می‌کند هیچ توجیهی برای ادامه مذاکرات در شرایط کنونی نبیند. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل و بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان از طرف آمریکا، واشنگتن اعلام کرد که آماده از سرگیری مذاکرات مستقیم با تهران است. مقامات ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ گفتند که در صورت آغاز مذاکرات مستقیم و معنادار، واشنگتن آماده لغو تحریم‌ها علیه ایران و رسیدن به توافقی جامع است. عدم غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران و محدود ساختن برد موشک‌های بالستیک از جمله شرایطی است که دولت دونالد ترامپ مطرح کرده و تهران آنها را غیر قابل مذاکره خوانده است. همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به حداقل خود رسیده و بازرسان آژانس هنوز ارزیابی دقیقی از میزان خسارت وارد آمده به تأسیسات هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم 60% غنی شده که برای ساخت بمب اتم لازم است ندارند. روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس به شبکه خبری العربیه عربستان گفت ایران باید ارزیابی خود از میزان خسارت به سایت‌های هسته‌ای را به آژانس بدهد و هنوز این کار انجام نشده. به گفته آقای گروسی برای آژانس مهم است که بداند مواد هسته‌ای کجا نگهداری می‌شوند، چه مقدار از آنها وجود دارد و چه چیزی ممکن است مفقود شده باشد تا آژانس بتواند فرایند بازرسی را ادامه دهد. آقای گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است دانش و اطلاعات هسته‌ای ایران از بین نرفته و در حال حاضر فعالیت هسته‌ای انجام نمی‌شود، ولی ممکن است ایران تصمیم بگیرد این فعالیت‌ها را از سر بگیرد. به گفته آقای گروسی، اما این تصمیم تحت تأثیر عوامل دیگری مثل گفتگو با آمریکا و دیگر بازیگران قرار دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آینده را در چارچوب یک توافق جامع‌تر بررسی می‌کند.
This will also be influenced by other conversations that they are having, perhaps with the United States or with other players, where they are looking at their future nuclear activities against the background of a possible wider agreement.
تهران تأکید کرده که همچنان به پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای MPT پایبند است و رافائل گروسی گفته است کشورهایی که در این پیمان هستند نمی‌توانند اجرای آن را مشروط کنند. ایران تاکنون اطلاعاتی درباره میزان خسارت به سایت‌های هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و چگونگی ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی منتشر نکرده است.
از جمشید زند شنیدید، اما اجازه بدید که همین موضوع رو بپردازیم بیشتر بهش، همراه بشیم با یک تحلیلگر مسائل بین المللی و از او بپرسیم که این سفر به چه معناست و سایر اقداماتی که داره صورت میگیره در چه راستایی است. عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین المللی در اسپانیا با ما هستن. آقای تبریز، اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که این سفر رو آیا باید یک سفری ببینیم که صرفاً جنبه فشار روانی که میتونه به تهران وارد کنه بیشتر از آن چیزی است که به هر حال در قالب این واژه ازش یاد میشه، فشار حد اکثری؟
سلام. حتما که جنبه روانی داره آن این سفری که قرار انجام بشه، ولی به نظر میاد که ما باید پا رو فراتر از این فشار روانی بذاریم، چون آمریکا به ویژه هم در دوره پیش از جنگ، هم در دوره که جنگ اتفاق می افتاد و هم دوره پس از اون که الان درونش قرار داریم، هدفش این بوده که بتونه کشورهای منطقه رو هم با سیاست‌هایی که هم خودش و هم اسرائیل دارن دنبال میکنن همراه تر کنه. از این نظر به نظرم اون چیزی که الان داریم شاهدش میشیم به واسطه این سفر، به وجود آوردن یک ائتلاف منطقه‌ایه تا بتونن که در مقابل تحریم‌ها با کاری کنن که ایران ایستادگی نکنه. خب پیش از این میدونید که کشورهای منطقه یکی از همراهان ایران شده بودند، عراق مدت‌ها معافیت داشت، ترکیه مدت‌ها معافیت داشت، ولی الان این سفر به معنای اینه که حتی اونها هم نمیخوان که شاهد این معافیت ها بشن و بعد با آمریکا و سیاست های تحریم بین المللی همراهی کنن. به نظر من یه پای دیگه هم داره این ماجرا، و اونجاییست که پیوند میخوره به منطقه خاکستری حقوقی که بر سر موضوع تحریم های بین المللی به وجود اومد. میدونید که بین ایران، روسیه و چین یک حداقل بگیم همکاری شکل گرفت بر سر این موضوع حقوقی که ما باید بایستیم جلوی این تحریم ها و بگیم که اصلا بی‌معناست، به لحاظ حقوقی دیگه پایه ای نداره این تحریم های جدید بازگشت تحریم ها و فعال شدن مکانیزم ماشه. در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا میگفتن که نه، اون دوره‌ای که ما این کارها رو انجام دادیم و این تحریم ها بازگشتن، اون لحظه مشروعیت حقوقی داشت. حالا هر دو طرف بعد از این وضعیت حقوقی خاکستری، یعنی اختلاف نظر بر سر اینکه چه چیزی مشروعیت دارد یا ندارد در اون لحظه حقوقی، خواستند که کشورهای مختلف رو با خودشون همراه کنند. هفته گذشته مثلا اتحادیه اروپا گفتش که 9 کشور دیگر به تحریم‌ها پیوستند. حالا به نظر میاد که یکی از دلایل این کاری که آمریکا داره انجام میده اینه که نذاره کشورهای دیگری با چین، روسیه و ایران در این زمینه همکاری کنند و به اون کسانی که میخوان تحریم ها رو بشکنند یا این تحریم ها رو نادیده بگیرند بپیوندند.
حالا همین اگر اینجا بایستیم
چین و روسیه،
بله اتمام، من میخوام به موضوع چین و روسیه ورود کنم چون به نظرم نکته مهمیه. سفیر سابق ایران در چین محمد کشاورزاده صحبتایی رو کرده بود، گفته بود که الان سازوکار عالی در مورد روابط چین و ایران فعال نیست و باید این فرصت رابطه با چین رو که معلوم نیست 2-3 سال دیگه هم داشته باشیم جدی بگیریم. از طرف دیگه مهدی سفری که معاون سابق وزیر امور خارجه ایران بود در دوره ابراهیم رئیسی، مسئله رمز ارزها رو مطرح میکنه و میگه ما میتونیم با کشورهای چین و روسیه تبادل رمز ارزی داشته باشیم و با بانک رمز ارزی میتونیم تحریم ها رو دور بزنیم. آیا این سفر میتونه تاثیرگذار باشه بر چنین روندی هم یا نه اصولا آمریکا چندان نمیتونه این روند رو کنترل کنه؟
به نظر نمیاد که بتونه به راحتی این روند رو کنترل کنه آمریکا، چون این چیزی که در مورد تحریم های بین المللی وجود داره خود اظهاری کشورها بستگی داره دیگه. در واقع چین راجب تحریم های اعمال شده باید خودش بگه که چی کارها کرده یا روسیه بگه، و خب این دو کشور میتونن بپرهیزند از این که چه بگویند یا چه نگویند. به این معنا میتونن در روند اعمال تحریم ها یک سطحایی رو به وجود بیارن یا جلوگیری هایی رو به عمل بیارن یا به اختلال در واقع بندازن سیستم. اما نکته بعدی اینه که آمریکا میخواد جلوی چنین اختلال هایی رو هم بگیره، به واسه همین خبری که پیش از این منتشر شده بود که اسرائیل شناسایی کرد برخی از محل های رمزارزی رو و آمریکا هم پس از اون تحریم کرد، و این خب یکی از موضوعاتی بود که ایران اصلا فکرش رو نمی‌کرد، یا حداقل من ندیده بودم که کسی راجعش حرف بزنه که آمریکا میتونه اینا رو تحریم کنه. در صورتی که پیش از این چند باره ایران میگفتش که این مجرای قدرتی است و میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا به نظر میاد که دیگه این مجرای قدرت هم وجود نداره.
حالا به نظر میرسه که یک اتفاقی هم این وسط میفته. آیا این تناقض‌آمیز نیست که ایالات متحده آمریکا فشار حداکثری رو داره پیگیری میکنه، از اون طرف معافیت 6 ماهه میده مثلا به هند که در چابهار بتونه فعالیت کنه؟ به هر حال چابهار بخشی از ایرانه و ایران هم شاید بتونه متنفع بشه از مواهب اقتصادی این تصمیم.
درسته، ولی نکته اینه که اولا خیلی محدود 6 ماه است، ثانیا بر این بیشتر فیور یا کمکی است به در واقع طرف هندی، اما برای پول به ایران یا آمدن پول به ایران یا مجراهای اون به نظر میاد که سازوکارهایی در نظر گرفته نشده. یعنی این چیز مشروطی که داریم میبینیم بر حسب اونچه که وزارت امور خارجه هند در این زمینه اظهار نظر کرده راجع به این که چگونه پول قراره انتقال پیدا کنه حرفی فعلا برمیان نیست، ولی فکر کنیم که حتی یه پولی هم بیاد، ولی خب در کل پول زیادی قرار نیست که بیاد. اگر اشتباه نکنم آنچه که باقی مانده بود 380 میلیون دلار بود،
ولی نمیتونه یعنی یک شناسه‌ای باشه برای این که آمریکایی ها همچنان میخوان به نوعی به عنوان یک ابزار ازش استفاده کنن تا ایران به مذاکرات برگرده، یا اینکه باید این رو بپذیریم که با توجه به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مسئله هسته‌ای ایران در ذهن حداقل شاید ظاهراً آقای ترامپ بسته شده است؟
شاید بذارید مشکل همین جاست که آیا این مسیر به مذاکره ختم میشه. امروز آنچه که میبینیم اینه که نه طرف ایرانی نه طرف آمریکایی به دنبال انجام یک مذاکره هستن. حتی آنچه که اگر در چابهار داره اتفاق میفته مجرایی برای نفس کشیدن جمهوری اسلامی باشه، هدف کلیتر یعنی قرار نیست که همه معاملات توسط هند انجام بشه دیگه، و این هم میگم بسیار محدود و مشروطه آنچه که در چابهار داره اتفاق میفته. نکته کلی اینجاست که آمریکا به دنبال اینه که اولا اون چیزی که من میفهمم دارد حفظ ایران رو بکنه تو اون وضعیت تضعیف شده ای که قرار داره، بگه که ما این ایران ضعیف شده رو میخوایم که اقتصادش رو هم ضعیف کنیم، ولی در مرحله دوم به دنبال یک چیز دیگه ایست که این روزها خیلی هم میشنویم، هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامیه و اونها میخوان که این تغییر رفتار اتفاق بیفته. آیا پس از تغییر رفتار به دنبال مذاکره خواهند بود؟ احتمال وجود داره، ولی الان که با هم داریم صحبت میکنیم نه طرف آمریکایی به دنبال مذاکره است نه طرف ایرانی به دنبال مذاکره است، و یک پرهیزی از مذاکره تو شرایط فعلی رو شاهدیم.
سپاسگزارم از شما عطا محمد تبریز که به صورت زنده روی آنتن رادیو فردا در برنامه ساعت 14 حضور داشتند. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگر و یک موضوع داغ که این روزها دربارش بسیار میشنوید. پژمان جمشیدی، دیگه داغتر از پژمان جمشیدی، هنرپیشه فیلم‌های تجاری و ملی‌پوش سابق نیست که پس از آزادی با وثیقه و سفر کوتاه به ترکیه حالا به کانادا رسیده و حضور او در این کشور بسیاری از گمانه‌ها رو به دنبال داشته که نسرین افشار به اون ورود کرده.
روز جمعه تصاویر پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته شده و بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس، در فرودگاه پیرسون تورنتوی کانادا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. موضوعی که در افکار عمومی این گمانه را تقویت کرد که او دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد. پژمان جمشیدی تنها 4 روز پس از بازداشت به اتهام تجاوز جنسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده و سپس ایران را به مقصد ترکیه ترک کرده بود. روایتی که گفته شد با هدف رسیدگی به برخی امور انجام شده. در پی افزایش شایعه ها و پرسش های افکار عمومی درباره ترک کشور، مامک جمشیدی، خواهر او که سالهاست در کانادا اقامت دارد، در استوری اینستاگرامش تاکید کرد که برادرش با ویزای قبلی و صرفاً برای دیدار خانواده به کانادا سفر کرده و او به زودی برای پیگیری پرونده قضاییش به ایران باز می‌گردد. کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، نیز این موضوع را تایید کرد. سپس فایل صوتی از پژمان جمشیدی منتشر شد که در آن ضمن رد کامل اتهامات اعلام می‌کند برای قضاوت به پرونده‌اش به زودی به ایران برمی‌گردد.
من بدترین گناه دنیا را هم بکنم، دوست دارم در سیستم قضایی کشور خودم و در پیشگاه مردم خودم قضاوت بشم. مثلا کشوری غیر از ایران نمی‌شناسم در دنیا. من هر جا باشم برمی‌گردم. چه برسه به الان که خیلی کار دارم، من باید خیلی حق خودمو بگیرم. من مگه کاری کردم که ترسیده باشم درم؟ کاری هم کرده باشم نمیرم. وای والا الان که هیچ گناهی انجام ندادم.
در همین راستا وکیل پژمان جمشیدی هم اعلام کرد دستگاه قضایی فعلا نیازی به حضور جمشیدی ندارد و مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده نیز به پایان رسیده. پیشتر روزنامه هم‌میهن مصاحبه‌ای را با فردی که شاکی پژمان جمشیدی معرفی شده بود منتشر کرد که در آن گفته شد موضوع تجاوز بر اساس تست DNA تایید شده است. وبسایت این روزنامه اما پس از انتشار این گزارش به دستور نهادهای امنیتی از دسترس خارج شد. پژمان جمشیدی نیز این اتهامات را ساختگی و کذب خواند. اما همزمان با انتشار تصاویر حضور جمشیدی در کانادا، شماری از روزنامه نگاران در شبکه‌های اجتماعی پرسیدند چگونه در حالی که فعالان و خبرنگاران به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای ممنوع الخروج می‌شوند، یک متهم به تجاوز جنسی با مجوز رسمی از کشور خارج شده. در همین راستا حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده تجاوز از جمله این پرونده میگوید:
طبق قانون دادرسی کیفری در ایران، وقتی که شاکی در پرونده کیفری شکایت میکنه، اگر دلایل کافی وجود داشته باشه، پرونده ارجاع میشه به شعبه دادیاری یا بازپرسی. پرونده‌های مهم مثل چنین پرونده‌ای به بازپرسی ارجاع میشه. بازپرس پرونده تحقیقات را شروع میکنه. اولین موضوع در وسط تحقیقات ارجاع به پزشکی قانونی، جمع‌آوری دلایل، اخذ اظهارات و نمونه گیری هست. اون داکیومنت هایی که بایستی مورد نیاز برای اثبات اون اتهام در مرحله تحقیقات باشه، همه باید جمع‌آوری بشه. اما وقتی که این بازداشت صورت میگیره، به تبع متهم حق دارد به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنه و پرونده به دادگاه کیفری دوستان ارجاع میشه. اما نکته عجیب در اینه چگونه هست که دادگاه کیفری دوستان ظرف 3 تا 4 روز فوراً به این موضوع رسیدگی میکنه، قرار رو نقض میکنه و بعداً اینو ارجاع میده که به قرار وثیقه تبدیل میشه. این نکته خارج از روال عادی هست، یعنی یک نوع نفوذ قطعاً در دستگاه قضایی وجود داشته، چون بسیاری از شهروندان ایرانی که فاقد چنین امکانات رسانه‌ای یا چنین نفوذی هستند، وقتی که بازداشت موقت صادر میشه زمان بسیار زیادی طول میکشه تا اینا بتونن به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنن. ما در 100% پرونده‌های سیاسی، امنیتی و عقیدتی در ایران 100% حقوق متهمین پایین پایمال میشه، به شکل فلعی همه اینها بازداشت موقت میشن و هیچ گونه صدا برای استماع دادخواهی شهروندانی که به ناحق بازداشت شدن وجود نداره.
پس از اعتراضات زن زندگی آزادی و فشار جامعه ایرانیان ساکن کانادا برای محدود کردن حضور افراد وابسته به جمهوری اسلامی، دولت کانادا روند بررسی و اخراج برخی از این افراد را آغاز کرد. در حالی که نام‌هایشان مجید ایرانمنش و الهام زندی قبلا در رسانه‌ها مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفتند و اقامت برخی لغو شده، اکنون با انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا پیش از آنکه اتهام او در دادگاه ثابت شود و یا جزئیات پرونده در دسترس افکار عمومی قرار گیرد، برخی کاربران او را با محمود رضا خاوری، متهم کلان اقتصادی گریخته به کانادا، مقایسه می‌کنند. مقایسه‌ای که بیش از آن که بر پایه اطلاعات حقوقی باشد، بازتاب خشم و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روند پاسخگویی مقامات و وابستگان به قدرت است.
نسرین افشار از خروج پژمان جمشیدی، هنرپیشه فیلم‌های تجاری، از ایران و حضورش در کانادا می گفت. اما در ادامه بپردازیم به امواج واژه‌سازی نسل جوان که این بار 67 رو به عنوان واژه سال 2025 در تارنمای dictionary.com به ثبت رسوند. با سپیده بکام.
خب میگفتی؟
ببین من که الان چیله چیلم.
بابا مووان کن.
آره با اون که اصلا یه سیچویشنشیپ تاکسیک بود.
وای بتونم به هم نمیخورد.
نه وای بهش سمی بود واقعا.
اگه اینا رو میشنوید و احساس میکنید وارد سیاره دیگه ای شدی، نگران نباشید، تنها نیستید. نسل جدید واژه‌های مخصوص خودش رو ساخته، پر از اصطلاحاتی مثل ریل، کراش، کرینج، وایب، تاکسیک، برگام ریخت یا فاز چیه، کلماتی که برای خیلی از والدین بیشتر شبیه رمز و راز هستش تا زبان فارسی. این شکاف زبانی تنها تو ایران دیده نمیشه، در سراسر جهان نسل‌های مختلف با زبان‌های متفاوتی سخن میگن، زبان‌هایی که حتی دیکشنری‌های معتبر رو هم به چالش کشیده. وبسایت معتبر dictionary.com در انتخاب واژه سال 2025 همه رو غافلگیر کرده. واژه، یا شاید بهتره بگیم عدد برگزیده امسال، 67 هست. بله 67، 67. البته اگه اینطوری تلفظ کنید، یعنی بگید 67، معلوم میشه از نسل بزرگترها هستید. نسل زد و آلفا اونو به شکل 67 تلفظ میکنه، با حرکتی خاص که دستا رو یکی رو میبره بالا یکی رو میاره پایین و معناش بستگی داره. بعضیا اونو به معنای نخوب نبد میدونن، یعنی حالت سوسو. یه سری دیگه هم از اون برای پاسخ دادن به هر پرسش یا حتی برای شوخیهای روزمره استفاده میکنن، نمادی از خستگی و بی‌حوصلگی نسلی که با اینترنت بزرگ شده. جالب اینجاست که جستجوی عدد 67 در اینترنت از تابستان امسال 6 برابر افزایش پیدا کرده. منشأ این ترند یک آهنگ محبوب هست به نام دود دود 67 از رپر بریتانیایی سکریلا که توی شبکه تیک تاک به سرعت وایرال شد. بعد از اون حتی گروهی از معلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی سعی کردن دانش آموزاشون رو قانع بکنن که یک روز، یه روز کامل رو بدون گفتن 67 سپری کنن. در واقع 67 یا 67 واژه‌ای هست که معنی مشخصی نداره اما معنا می‌سازه. نشونه ای از تعلق به نسلی تازه که ارتباطش با جهان از مسیر میم‌ها، ترندها و شوخی‌های لحظه‌ای شکل گرفته. حالا بیایید فرض کنید قرار باشه واژه پرتکرار از میان گفتار کاربران ایرانی انتخاب بشه. شاید یه چیزی مثل پشمام یا تاکسیک یا سیچویشن یا مووان یا نمیدونم وایب و کلماتی از این دست که برای نسل جدید طبیعی و روزمره است، اما برای پدرها و مادرها گاهی عجیب و حتی نامفهوم هست. زبان جوانها تغییر نکرده، نقش تازه‌ای پیدا کرده، تبدیل شده به نشان تعلق به یک نسل و یک فرهنگ. هر نسل با واژه‌های خودش جهان رو معنا میکنه، از بیخیالش و چیل کن تا فازش چیه و تاکسیک شد، کلماتی که نه فقط مد روز بلکه بازتابی از فاصله میان دو نسل هستند، نسلی که با شعر بزرگ شد و نسلی که با میم، ترند و وای حرف میزنه.
حالا شما باید ببینید که با گزارش سپیده بهکام که شنیدید عضو کدوم نسل هستید. بنده که خودم رو عضو نسل اصلا قبل از با اینکه بعد از انقلاب به دنیا اومدم خودم متعلق به اون دوره میدونم و هر حال با شعر به ویژه شعر کلاسیک، موسیقی پاپ کلاسیک و خیلی از این چیزها پیوند دارم و خب در این دوره بین این و اون گرفتار اومدیم دیگه. حالا باید ببینید شما در کدوم سمت ایستادید. بریم و نزدیک بشیم به شنیدن تازه ترین خبرها و این بار کوتاهی از خبرها رو پیش رو خواهیم داشت با شاهین بشیری.
با سلام. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مقام ارشد تحریم‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند. بر اساس بیانیه‌ای که این خبرگزاری روز جمعه به آن دست یافته، جان هرلی معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در روزهای آینده در نخستین سفر کاری به خاورمیانه به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان می رود. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه اعلام کردند 3 جسد منتقل شده به اسرائیل متعلق به هیچ یک از گروگان‌های ربوده شده توسط گروه افراطی حماس نیست. پیش از این هم روز سه‌شنبه 6 آبان اعلام شده بود جسدی که گروه افراطی حماس آن را به عنوان پیکر یکی از اسرائیلی‌های ربوده و کشته شده در غزه مسترد کرده به یک گروگان کشته شده تعلق ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه 9 آبان بار دیگر تایید کرد ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. دونالد ترامپ در پرواز فلوریدا به خبرنگاران گفت خیلی زود متوجه خواهید شد، اما ما قرار است آزمایش‌هایی انجام دهیم. رئیس جمهوری آمریکا افزود کشورهای دیگر همین کار را می‌کنند. اگر آنها قرار است این کار را انجام دهند، ما هم انجام خواهیم داد. سامیا سلوهو حسن رئیس جمهوری تانزانیا در انتخاباتی که با خشونت همراه بود با اختلافات چشمگیر در قیاس با رقیبان پیروز اعلام شد. به گزارش رویترز کمیسیون انتخابات آقای حسن را با نزدیک به 98% آرا پیروز اعلام کرد و سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد ادعای اعمال بیش از حد خشونت در این کشور شد. به گفته شاهدان در جریان رأی‌گیری روز چهارشنبه برای ریاست جمهوری و پارلمان اعتراضاتی رخ داد و برخی از تظاهرکنندگان تابلوهای انتخاباتی آقای حسن را پاره کردند و ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند و پلیس با تیراندازی و گاز اشک‌آور به مقابله با آنان پرداخت. معاون سازمان آتش نشانی تهران اسامی 11 ساختمان پرخطر و بحرانی بازار تهران را اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گزارش داده در صورتی که مالکان و مدیران این بناها نسبت به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی اقدام نکنند، این ساختمان‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف شده و احتمال پلمب آنها وجود دارد. و خبر آخر این که تیم ملی فوتسال ایران در اقدامی نامتعارف بدون پزشک و مترجم به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی رفت.
شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو برای شما میگفت. در ادامه باز هم در کنار شما هستیم. در نظر داشته باشید که یک گفتگوی مفصلی داریم درباره تغییرات اقلیمی. اگر که شما نگران آینده ایران هستید با توجه به اینکه همین امروز اگر به آسمان پایتخت تهران نگاه میکردید یک لکه ابر هم دیده نمیشد، بارش ها به شدت کاهش پیدا کرده، کشاورزان دارن ضرر میدن و وضعیت بسیار مبهمه. اگر دوست دارید بدونید که ایران در کجا ایستاده، همسایگانش در کجا و تغییرات اقلیمی ما رو داره به چه سمتی میبره، حتما این بخش از برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 رو فراموش نکنید که بشنوید.
شنونده ساعت 14 هستید.
اما در ابتدای این بخش از برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی بکنیم به دستور تازه رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری فوری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای که واکنش‌های بسیاری رو در سطح جهان به دنبال داشت. اولین واکنش بلافاصله بعد از اینکه آقای ترامپ دیداری هم داشت با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از سمت وزارت خارجه چین بود. به هر حال آقای ترامپ گفته که این تصمیم، یعنی آزمایش سلاح‌های هسته‌ای، برای اینه که کشورهای دیگه این اقدام رو انجام میدن و ضروریه و آمریکا نباید از رقبای خودش عقب بمونه. اما منتقدان آقای ترامپ که در داخل خود آمریکا هم هستن، در میان اعضای حزب دموکرات هم دیده میشن، گفتن که این اقدام میتونه باعث مسابقه تسلیحاتی در جهان بشه. بشنویم بیشتر در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ در روز پنجشنبه برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده باعث نگرانی و سردرگمی میان برخی از کارشناسان شده است که هشدار می‌دهند چنین اقدامی باعث تشدید رقابت‌های تسلیحاتی میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای خواهد شد. استدلال دولت ترامپ این است که آزمایش برای مقابله با تهدید رو به رشد تسلیحات هسته‌ای از سوی کشورهایی مانند روسیه، چین و کره شمالی ضروری است. برخی از طرفداران دونالد ترامپ میگویند ایالات متحده باید آمادگی انجام آزمایش‌های هسته‌ای را داشته باشد تا در صورت نیاز بتواند از خود واکنش نشان دهد. رابرت پیترز، پژوهشگر در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در بنیاد هریتیج در واشنگتن، به روزنامه واشنگتن پست گفت: نیاز داریم کاری انجام دهیم تا نشان دهیم که قرار نیست از سوی خودکامگان در پکن، مسکو و پیونگیانگ مرعوب شویم یا تحت فشار قرار گیریم. ایالات متحده 33 سال است که آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. دونالد ترامپ با اشاره به این واقعیت که آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال 1992 در دوران دولت جورج دبلیو بوش انجام شد، گفت: ما سالها پیش آن را متوقف کرده ایم، اما با توجه به اینکه دیگران در حال انجام آزمایش هستند، فکر می‌کنم مناسب است که ما نیز این کار را انجام دهیم. روسیه و چین از حدود 3 دهه پیش آزمایش هسته‌ای جدیدی انجام ندادند و در سالهای اخیر کره شمالی تنها کشوری است که دست به چنین کاری زده است. رئیس سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای روز پنجشنبه گفت که هر گونه آزمایش انفجاری سلاح هسته‌ای برای تلاش‌های جهانی عدم اشاعه و صلح و امنیت مضر خواهد بود. رابرت فلوید گفت سیستم نظارتی سازمان تحت مدیریت او آماده است تا هر گونه آزمایشی از این دست را شناسایی کرده و داده‌ها را در اختیار کشورهای امضا کننده این پیمان قرار دهد. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت تصمیم دونالد ترامپ می‌تواند منجر به واکنش زنجیره‌ای آزمایش‌های هسته‌ای توسط دشمنان ایالات متحده و از هم پاشیدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. این نهاد افزود ایالات متحده از سال 1945 تا کنون 1030 انفجار آزمایشی هسته‌ای را انجام داده است که بخش عمده‌ای از کل 2056 انفجار آزمایشی هسته‌ای در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. با این حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ارزیابی زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده برای تضمین امنیت ملی مهم است. آقای ونس افزود این بخش مهمی از امنیت ملی آمریکاست که اطمینان حاصل کنیم این زرادخانه هسته‌ای که داریم واقعاً درست کار می‌کند. Nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure. و افزود ما می‌دانیم که درست کار می‌کند، اما برای روشن شدن موضوع باید به مرور زمان آن را کنترل کنید و رئیس جمهور فقط می‌خواهد مطمئن شود که ما این کار را انجام خواهیم داد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم، اما باز هم میخوایم از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شما بگیم در گزارش دیگر، و این بار میخوایم تمرکزمون رو ببریم سمت ونزوئلا. خب میدونیم که ونزوئلا به نوعی شریک جمهوری اسلامی هم به حساب میاد. جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیکی رو با ونزوئلا داشته از زمان ویکتور، از زبان چاوز تا امروز که مادورو قدرت رو در دست داره. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که فعلا قصد عملیات نظامی در خاک ونزوئلا رو نداره، و در این حال لیندسی گراهام، سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه، چند روز پیش گفته که آقای ترامپ به زودی کنگره آمریکا رو در جریان برنامه عملیات نظامی علیه ونزوئلا قرار میده. دو حرف کاملا متفاوت. و بنیامین سطر که نگاهی کرده هستن کلا به فضای حاکم بر ونزوئلا و صحبت‌هایی که مقام‌های سیاسی آمریکا در این باره داشتن.
با با آنکه برخی خبرها در هفته‌های اخیر از احتمال رویارویی نظامی ایالات متحده با حکومت نیکولاس مادورو در خاک ونزوئلا حکایت داشت، حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که فعلاً قصد حمله نظامی به ونزوئلا را ندارد. با این وجود برخی مقام‌ها و مسئولان دولت آمریکا می‌گویند که گزینه‌های نظامی همچنان در دست بررسی است و ناوگروه هواپیمابر جرالد فورد به زودی به منطقه کارائیب می‌رود. یک مقام آمریکایی هم که نخواست نامی از او برده شود به خبرگزاری رویترز گفته که ارتش مجموعه ای از گزینه‌ها را ارائه کرده است. دونالد ترامپ پیشتر تایید کرده بود که به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه انجام عملیات پنهانی در خاک ونزوئلا را داده است. در این بین دو سناتور ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات هم در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از دولت این کشور خواستند توضیحات حقوقی و جزئیات عملیات هفته‌های اخیر را علیه آنچه کارتل‌های مواد مخدر خوانده شده ارائه دهد. در همین حال و روز جمعه رئیس حقوق بشر سازمان ملل هم گفت که حمله‌های نظامی اخیر آمریکا به قایق‌هایی که گفته شده برای قاچاق مواد مخدر از آنها استفاده می‌شود نقض قوانین بین‌المللی است و نیاز به بررسی دارد. در دو ماه گذشته دست کم 14 قایق در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام هدف قرار گرفتند که به گفته مقام‌های آمریکایی حامل مواد مخدر بودند. در جریان این حمله ها آنطور که گفته شده حدود 60 تن کشته شدند. از دیگر سو و همزمان با تشدید این فشارهای آمریکا، ماریا کورینا ماچادو برنده صلح نوبل و چهره برجسته مخالفان ونزوئلا از اقدامهای دولت آمریکا حمایت کرده و گفته که حکومت مادورو بدون فشار خارجی سقوط نخواهد کرد. در مقابل انریک کاپریلیس از دیگر چهره‌های مخالفان ونزوئلا خواهان حل و فصل ماجرا در گفتگو با دولت نیکولاس مادورو است. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که گروه بزرگی از مردم این کشور او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند، از سوی آمریکا به همکاری با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم است و جایزه 50 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود تعیین شده. آقای مادورو ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ را به تلاش برای تغییر رژیم خود و براندازی در ونزوئلا متهم می‌کند. در همین حال اسناد داخلی دولت آمریکا که واشنگتن پست مدعی است نسخه‌ای از آن به دست این روزنامه رسیده نشان می‌دهد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در میانه استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب از روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک نظامی کرده است. طبق این اسناد آقای مادورو در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار فرستادن موشک‌های روسی، رادار و تعمیر جنگنده‌های فرسوده ونزوئلا شده است. او همچنین در نامه‌ای جداگانه به شی جی پینگ بر گسترش همکاری‌های نظامی با چین هم تأکید کرده است. وزیر حمل و نقل ونزوئلا هم در تماس با مسئولان و مقام‌های ایرانی درباره دریافت تجهیزات شناسایی و مختل کننده GPS و پهپاد گفتگو کرده است.
بله، شنیدیم از بنیامین سطر. همونطوری که در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هم براتون گفتم، میخوایم بریم به سمت تغییر اقلیم، چیزی که امروز در ایران دیگه مظاهرش رو شما دارید میبینید و اخیراً هم مجله علمی لنست یک گزارش رو منتشر کرد و درباره پیامدهاش گفت، درباره اینکه تغییرات اقلیمی چگونه میتونه تأثیر بگذاره حتی روی گسترش دادن بخشی از بیماری هایی که میتونه ما رو در سالهای آینده درگیر کنه. اما وضعیت ما در خاورمیانه وضعیت بحرانی تریه. وضعیت ما در ایران هم به مراتب بحرانی تره، چرا که شرایط خاصی رو داریم تجربه میکنیم. شما هر روز دارید ریزگردها رو میبینید، هر روز در خبرها دارید درباره آلودگی هوا میشنوید و در مورد مسئله فرونشست زمین هم اطلاعاتی دارید. اینها مسائلیه که در حوزه محیط زیست بهش پرداخته میشه. اما ما تا چه اندازه خودمون رو برای تغییر اقلیم آماده کردیم؟ گرمایش زمین رو چقدر جدی گرفتیم و چه برنامه‌هایی داریم؟ همسایه‌هامون دارن چی کار میکنن؟ اینها موضوعاتیه که من با یک پژوهشگر حوزه محیط زیست و پزشک بهداشت عمومی سحر مطلبی در سوئد در میون گذاشتم که در این باره پژوهش کرده و او برای ما از وضعیت خاورمیانه میگه در ابتدای این گفتگو و وضعیت ایران به ویژه.
الان این مطالعات مفصلی انجام شده و تقریبا همشون از سال 2015 به این ور مخصوصا میگن که آسیب پذیرترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است و این تغییرات دما در واقع با شدت بیشتری داره صورت میگیره و تاثیرات بیشتری داره. اینو فقط تاکید کنم که وقتی که مرزی که گذاشته بود که جامعه جهانی برای اینکه اجازه نده که بیشتر از 2 درجه برسه، ما الان حدوداً بین 1.4 تا 1.7 در سطح دنیا رسیدیم و خیلی فاصله کمی باقی مونده. دلیلش هم اینه که بعد از این احتمالاً تغییرات عظیم ایجاد میشه، مثلا یخ‌های قطب آب میشن، سطح اقیانوس میاد بالا و خیلی از زمین ها زیر آب میره و جز اون تغییرات بسیار زیاد ایجاد میکنه. و از عوارضش بگیم که چه اتفاقی میفته. مثلا تمرکز به ایران، خشکسالی داریم و منابع آبمون داره کم میشه که این البته دو دسته است، که آبایی که در واقع به صورت بارشه که 35% کاهش بارش در دهه آینده پیش بینی میشه، کمتر از این خواهد شد، و از طرفی 70% منابع زیرزمینی ایران که در طول میلیون ها سال درست شده تو 5 دهه گذشته تقریبا تخلیه شد. حالا این چند تا عارضه مهم داره. یکیش فرونشست زمینه. که فرونشست زمین تقریبا الان در تهران و اطرافش به 30 سانتی متر در سال رسیده که در واقع زیر پای بالای 12 میلیون آدم همینطوری زمین داره فرونشست میکنه. این تو بخشای دیگری مخصوصا تو اصفهان هم خیلی مشهود بوده. یه بخش دیگهش مربوط میشه به امنیت غذایی. اتفاقی که میفته چون توی این کشورها مخصوصا کشوری منطقه مقدار زیادی اقتصادشون وابسته به کشاورزیه و به حد کافی صنعتی نشدن یا عقب موندن از صنعتی شدن، مخصوصا این اتفاق توی ایران بعد تحریم ها خیلی تشدید شد، بخاطر اینکه خیلی از صنایع کوچک ایران به خاطر تحریم ها از بین رفت. جمهوری اسلامی فشار گذاشت روی اینی که بخواد اقتصادش رو ببره به سمت کشاورزی و کشاورزی رو رونق بده.
و مسئله اساسی تر این بود که خب مسئله خودکفایی رو مطرح میکردن دیگه. در جایی که شما میزان تبخیر آبتون سریع‌تر از میزان بارش هاتونه، خب خودکفایی هم خودش اضافه میکنه به بار فشاری که داره ایجاد میشه به اقلیم دیگه.
دقیقاً. موضوع اینه که اصلا که برای کشورهای خشک‌نیمه خشک اگر قرار بشه که مدل توسعه اقتصادی و خودکفایی در نظر گرفته بشه، این خیلی اشتباه بزرگی و میتونه کشنده باشه اگر مرکز ثقل این توسعه بره به سمت توسعه کشاورزی. خیلی از این کشورهایی که در واقع تو این شرایط هستن مثل عربستان اینو درک کردن که بهتر که به جای اینکه سرمایه گذاری کنن توی کشاورزی، سرمایه گذاری کنن تو صنایع و اقتصادشون تو اون زمینه رونق بدن.
مثلا خب همون هم سوال برانگیز خانم مطلبی، در مورد صنایع هم شما نگاه کنید به وضعیت حاکم بر اصفهان. ما برخی از صنایع آببرمون اونجا هستند و اینها از دوران پیش از انقلاب بهمن 57 اونجا بودن و الان وضعیت اصفهان رو خودتون شاهد هستید دیگه. الان اشاره کردید به فرونشست ها اونجا شدیدن با همین مسئله داره دست و پنجه نرم میکنه.
مسئله اصفهان خیلی مسئله پیچیده ای برای اینکه خیلی گره خورده با مسئله هم اصفهان هم رفسنجان و بخشی از کرمان، مسئله گره خورده با مافیای آبی که وجود داره که در واقع آب مناطق دیگر از جمله خوزستان و کردستان به نحوی غارت کردن و به اون سمت بردن و حدود 7 صنعت آب بر تو منطقه متمرکز شده، در حالی که اگه این صنایع توزیع میشد تو سطح کشور، مثلا توی خوزستان یا بلوچستان یا کردستان که مناطق نسبتاً کمتر توسعه یافته، یعنی هم باعث میشدش که ایجاد شغل تو اون منطقه بیشتر بشه و توسعه پیدا بکنه، هم اینطوری حجم فشاری که این صنایع آب بر تو خود محیط زیست اصفهان میاره و الان باعث فرونشست زمین شده این رو کم میکرد. اما برای کشوری مثل ایران مثلا میتونست مدل سعودی رو پیش بگیره. سعودی اومد اقتصاد کشاورزی فرا سرزمینی رو اجرا کرد، یعنی اومد زمینهایی رو توی کشورهای دیگه مثلا تو شمال آفریقا اجاره کرد یا خرید، مثلا کشاورزی رو اونجا انجام داد، محصولات رو برداشت آورد توی کارخونه های فراوری مواد غذایی توی سعودی، اینا رو فراوری کرد و به صورت بسته‌بندی شده دوباره برمیگردون تو همون کشورهای شمال آفریقا اینا رو میفروخت. من اینو واقعا سال 2007 دیده بودم تو سودان. حالا الان اومده روی کشاورزی با سیستم مدیریت آب بهینه و قطره‌ای که فکر کنم احتمالاً اینا تکنولوژی رو از اسرائیل یاد گرفته بود، در حالی که تو ایران به خاطر تحریم‌ها خیلی از صنایع کوچکی که محصولی تولید میکردن که در واقع توی کشوری منطقه فروش میرفت و من اینم بازدیده بودم، مثلا بسل بسخونه، صنایع برقی کوچک تو افغانستان، سومالی، سودان، تاجیکستان، ولی بعد تحریم‌ها بخاطر اینکه کیفیت مواد اولیه اینایی که از بخشش وابسته به خارج از کشور بود کاهش پیدا کرد، اینو قدرت رقابتشون تو بازار از دست دادن، این صنایع کوچک ورشکست شدن. وقت دولت به جبران اون اومد سرمایه گذاری کرد تو کشاورزی و همه مسیر توسعه رو برد تو سمت کشاورزی برای یک کشور خشک و نیمه خشک و اجازه داد که چاهای آب غیرقانونی زده بشه. تعداد زیادی سد تأسیس شد که مثلا توی یه منطقه خیلی کوچکی تو ارومیه و ارومیه بزرگ در واقع 100 تا سد برنامه‌ریزی شده که از اینا 59 تاش اجرا شده که باعث شده که دریاچه ارومیه خشک بشه. خوش سالی روی تولید محصول کشاورزی تأثیر میزنه، منابع غذایی رو کم می‌کنه، یا وقتی که میزان حل کربن توی آب‌های اقیانوس‌ها زیاد میشه، اسیدیته اقیانوس تغییر می‌کنه، روی جمعیت گونه‌های آبزی تأثیر میذاره، این دسترسی منابع غذایی دریایی رو هم کاهش میده. این در نهایت سوء تغذیه ایجاد میکنه. اما یه بخش دیگری که تأثیر گذاره اینه که روی حشرات و ناقل‌هایی که بیماری‌های عفونی ایجاد می‌کنند رو روی روشنگو و اونا تأثیر می‌ذاره و یه بیماری‌هایی مثل مالاریا، تب دنگی، تب کریمه، لیشمانیوز و ویروس نیل غریبه، مثلا اینها الان مشاهده شده که توی خاورمیانه افزایش پیدا کرده. مثلا تب دنگی اگه خاطرتون باشه یک پیکی هم در ایران زد و افزایش دما تغییرات خیلی زیادی روی سیستم عصبی می‌ذاره که افسردگی‌ها و اختلالات روانی هم ایجاد می‌کنه و این ریزگردها هم بیماری تنفسی ایجاد میکنن و ریزگردهایی که آلودگی های صنعتی هم دارن وقتی رو سطح پوست میشینن آلرژی های پوستی و حتی سرطان ها رو هم میتونن ایجاد بکنن.
حالا یک نگاهی بکنیم به فعالیت هایی که انجام شده در ایران. خب ما خیلی دیر به سمت راه حل ها میدیم. نمونهش مثلا همین استفاده از انرژی های پاکه که تازه داریم در موردش صحبت میکنیم که از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. آیا کشورهای همسایه ما هم همین قدر میشه گفت با تعلل مسئله تغییر اقلیم رو جدی گرفتن؟ یه نکته دیگه هم هست که بعضی از راه ها به نظر میرسه راه های ساده ایه، یا کشورها صحبت در موردش میکنن، مثلا اسرائیل صحبت از این میکنه که چجوری تونسته به بحران کم آبی غلبه کنه. از اون طرف مسئله آب شیرین کن ها هست که به ظاهر شاید اسرائیل هم از همین طریق داره استفاده میکنه یا کشورهای عربی دارن استفاده میکنن. اینها چقدر میتونه روی اکوسیستم و تغییرات اقلیمی مؤثر باشه؟ چقدر میتونه اصلا تأثیر بذاره روی زندگی آبزیانی که در دریاها هستن؟ و ما چگونه داریم آماده میکنیم خودمون رو برای سالهای آینده با توجه به این راه حلهایی که دنبالش میریم؟ و این راه حلها آیا راه حلهای دائمی هستن؟
اینقدر وضعیت پیچیده است که شما تقریبا هر اقدامی رو که میکنید یک جای دیگری آسیب‌های دیگری ایجاد میکنه. مثلا میگم توی الان همین آب شیرین کن‌ها میتونه ترکیب نمک دریا رو تغییر بده، آبزی ها رو کم میکنه، امنیت غذایی رو برای جمعیت بشر کم میکنه، از اون طرف اکوسیستم رو هم تغییر میده، یه بخشی از گونه‌های جانوری از بین میره. مثلا اینجا توربین های بادی رو اومده بودن توی اقیانوس گذاشته بودن تو سوئد، بعد از یه مدتی دیدن که این کار اشتباهه، برای اینکه حتی به این حساب کرده بودن که سایه‌ای که این ایجاد میکنه توی اقیانوس میتونه اکوسیستم اون اطراف اون توربین های بادی رو تحت تاثیر قرار بده و اینا رو عوض بکنه. بیشتر این تغییرات اقلیمی که الان ما داریم مهمترین عاملش سوخت های فسیلیه که اینا محصولی که توی 100 سال اخیر استفاده شده. اون موقع بعد یه نگاهی بکنیم ببینیم قبل از این جمعیت های این منطقه، همین ایران خوشکنیم خوش بوده همیشه تقریبا حداقل برای 1500 سال گذشته، چه روش هایی رو انتخاب کرده بودن و اینکه بخوان تطبیق بدن. و به نظر من یکی از راحل ها در آینده این خواهد بودش که بازگشت به اون روش هایی که تا هزاران سال استفاده کردن. یکیش مثلا قنات های ایرانه، احیای قنات ها میتونه میزان تبخیر سطحی رو بیاره پایین. اما حالا الان یکی از راههایی که ما میتونیم حتما انجام بدیم همین استفاده از انرژی های تجدید پذیر که طبعا ایران خیلی مستعده برای این، یعنی هم آفتاب خیلی خوبی داره هم باد خیلی خوبی داره، این کاریه که الان سعودی کرده.
چقدر این داستانی که خانم مطلبی صحبت میکنه ایران و به ویژه الان یک سلسله برنامه‌های تبلیغاتی هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تولید میشه در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای برای همین موارد، یعنی مسئله بحران آب، مسئله انرژی، مسئله حتی کشاورزی و استفاده کردن از این ظرفیت، چقدر این جدیه واقعا؟ آیا این میتونه کمک کنه و جایگزین مناسبی باشه و بحران رو کاهش بده؟
تولید انرژی برق از روش های هسته‌ای یکی از روش های خیلی از کشورها هست، اما این بهترین و اولین روش نیست به خاطر اینکه خود این مقدار زیادی خطرات و عوارض داره، چون چه خیلی از کشورها تصمیم گرفتن اصلا راکتورهاشون رو تعطیل کنن و ببندن. مثلا توی کشوری زلزله خیزی مثل ایران این در واقع انگار که شما یه بمب ساعتی رو گذاشتید و هر آن ممکنه که یک گسلی اتفاق بیفته و اون اتفاقی که توی ژاپن افتاد بیفته. یعنی وقتی شما میتونید از انرژی های باد و انرژی های خورشیدی استفاده بکنید چه دلیلی داره که بخواید برید هزینه‌های چندین هزار برابر بذارید و بخواید از طریق انرژی هسته‌ای تولید بکنید و اون وقت دچار تحریم‌ها بشید که خود همون دسترسی ما رو به تکنولوژی جدید و همکاری‌های بین‌المللی که الان یکی از راه‌های روش‌های خیلی مهمه برای تطبیق با تغییرات اقلیمی رو می‌بنده. با پافشاری روی برنامه‌های هسته‌ای خودمون رو از این همکاری بین‌المللی هم محروم کردیم،
یعنی یه جوری ایزوله کردیم خودمون رو دیگه. و به نوعی میشه گفت که همسایگان ما چی؟ همسایگان ما چقدر با مسئله تغییر اقلیم و با ما به عنوان یک کشور که مرزهای مشترک باشون داریم مهربان بودن در این مسئله؟
ما تقریبا هر سیاست خارجی که گرفتیم تو منطقه، مخصوصا از مداخلات نظامی که انجام شده، اما یه دشمن توی منطقه برای خودمون درست کردیم. لایه لایه این اتفاق افتاد. ما الان سر آب با افغانستان رقابت داریم، با عراق و ترکیه رقابت داریم و اینا طی برنامه‌های مفصل دیگه مثل همون 4 تا پروژه جاده ابریشم، اینا همشون دارن با هم همکاری تجاری میکنن. توی اون همکاری تجاری میتونست یه اقتصاد سبز وارد بشه. الان ما از همه اینا حذف شدیم.
الان به نظرتون دیره؟
ما باید یه تغییر بسیار اساسی توی سیاست‌های خارجیمون و روابط بین‌المللمون داشته باشیم، وگرنه ما نمیتونیم به تنهایی دوام بیاریم.
یعنی این تکیه کردن به یک موضوعی که اخیراً خیلی در محافل حکومتی ازش بحث میشه، دانش بنیان‌ها و اون تجربه‌ای که در داخل ایران شکل گرفته، نمیتونه به تنهایی ما رو نجات بده.
امکان نداره. ببینید، قضیه یه تغییرات اقلیمی درست مثل این قانون ظروف مرتبطه فیزیکه. یعنی شما تو هر کشوری هر کاری انجام میشه، این تو کل منطقه باید پخش میشه. دوم اینه که تو اون منطقه به حد اکثر تاثیر رو خواهد داشت. الان چیزی که بسیار نگران کننده است، اگر این رو قبول بکنیم که بر اساس پژوهش‌ها که منطقه خاورمیانه آسیب پذیرترین منطقه است، توی این منطقه ایران ایزوله آسیب پذیرتر از همه خواهد بود. حالا جز همه اینایی که گفتم، این تحریم ها یعنی قطع شدن ارتباط جامعه ایرانی با جامعه جهانی چند تا تأثیر داره. یکی دسترسی به تکنولوژی ها رو کمتر میکنه و دوم این که فقر رو در کف جامعه گسترش میده و وقتی فقر رو یک جامعه زیاد میشه 100% تخریب محیط زیست افزایش پیدا میکنه. ولی اینکه جامعه ای که فقیر شده و منابع درآمدی نداره، اولین جایی که ازش برداشت خواهد کرد محیط زیسته. قاچاق درخت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، شکار غیر مجاز افزایش پیدا می‌کنه، چاه‌های غیر مجاز افزایش پیدا می‌کنه و اگر این تحریم‌ها روی جامعه اثر بذاره و اقتصاد رو تخریب بکنه، مردم فقیر شده محیط زیست رو از بین خواهند برد.
شنیدید صحبت‌های سحر مطلبی، پژوهشگر حوزه محیط زیست و همچنین پزشک بهداشت عمومی در سوئد رو در ارتباط با تغییر اقلیم در ایران و کشورهای خاورمیانه و اینکه ما چه باید بکنیم و مسئله تحریم‌ها، که تحریم‌ها و این عدم گشایش در روابط ایران با کشورهای همسایه و با جهان بیرون چقدر داره هزینه ساز میشه برای ایران و آینده ایران. یک تیم محققان در تایوان به نتایجی رسیدن که شاید برای شما جالب باشه. تحولی در از بین رفتن تاسی یا کچلی سر. آزمایش‌های این تیم راهی برای بازگشت مو رو نشون میده که بابک غفوری آذر به اون پرداخته.
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه ملی تایوان نتایج تحقیقات تازه‌اش رو منتشر کرده که بر مبنای آن ممکن است راهی برای مقابله با تاسی کشف شده باشد. این تیم تحقیقاتی یک سرم موضعی را ایجاد و توسعه داده که توانسته نتایج بسیار مثبتی بر ترمیم موی موش‌های آزمایشگاهی داشته باشد. این سرم مکانیسم رشد مو را با تحریک اسیدهای چرب مشتق شده طبیعی احیا می‌کند. این اسیدهای چرب برای تحریک فولیکول‌های مو حیاتی هستند. محققان لکه‌هایی بر پشت موش‌هایی که با انجام روش‌های بخشی از موهایشان از بین رفته بود ایجاد کردند. در این لکه ها نوعی اگزمای پوستی ایجاد و سرم های موضعی تزریق شد. ظرف مدت 10 روز فولیکول های مو در این نواحی وارد مرحله رشد فعال شدند و موهای جدید به طور قابل مشاهده‌ای در حال ظهور بودند. در مقابل نواحی بدون اگزما بر سایر موش هایی که مویشان از بین رفته بود هیچ رشد مجدد مویی نشان ندادند. محققان مشاهده کردند که به نظر می رسد این اثر توسط سلول های ایمنی معروف به ماکروفاژ ها که به لایه چربی زیر پوست موشا می روند ایجاد می شود. رئیس این تیم تحقیقاتی گفته است که این سرم در شرایط آزمایشگاهی روی فولیکول های موی انسان هم آزمایش شده و تاکنون نتایج دلگرم کننده‌ای به دست آمده است. آنها اکنون قصد دارند دوزهای مختلف را مستقیماً روی پوست سر افراد آزمایش کنند. این تیم هنوز عوارض جانبی جدی از این سرم مشاهده نکرده و رئیسشان هم گفته پیشبینی نمی کند عوارضی مشاهده شود، چرا که به گفته او اسید اولئیک و اسید پالمیتولئیک به طور طبیعی در بدن و در بسیاری از روغنهای گیاهی وجود دارند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این نتایج واقعا راهی عملی برای رشد مو در انسان ایجاد می کند یا نه.
خب این هم بارقه های امیدی که برای از بین بردن تاسی سر پدید اومده در تایوان. با بابک غفوری آذر سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. ما حتما با شما خواهیم بود راست ساعت 7 شب به وقت ایران در ایستگاه هستیم.